أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه ثالث از وجوه اشکالی که مرحوم نائینی به قول مرحوم شیخ داشتن، وجه ثالث این بود که جمع بین دو قاعده در بین مضمون قاعده تین در جعل واحد مستلزم تناقض در مدلول خود این خطاب و مجعول می شود و تدافع در شمول این متن واحد نسبت به موارد جریانش پیش می آید، به خاطر اینکه در مواردی که شخص در مثلا در سجده هست در رکوع شک می کنه، به اعتبار اینکه در خود رکوع شک داره که قد جاوز محله و مضی محل شده، باید اعتنا نکند، نباید اعتنا کنه، لا یعتنا به، به اعتبار این که هنوز مشغول نماز هست، از نماز فارغ نشده، باید اعتنای به این شک بکنه. به هر حال در تعیین وظیفه مکلف تدافع در این قاعده واحده پیدا میشه. والا جواب داده شده از این وجه، بله در کلام مرحوم آیخویی جواب داده شده بود به اینکه این مشکل تدافع با حکومت حل میشه، چون شک در صحت صلات ناشی از شک در تحقق اون جزء هست، اگر در مرحله شک در جزء اصل و قاعده جاری بشه، موجب تعبد به وجود جزء بشه، دیگه حکمان شک در صحت باقی نمیمونه مثل بقیه موارد حکومت. مرحوم نائینی به حسب اونجوری که در اجود هست، اشکالی که حاصل اشکال مرحوم نائینی به این جواب اینه که این موارد جای حکومت نیست، حکومت احد الاصل بر اصل آخر در جایی هست که یا بله این اصل مقدم غیر از اصل مؤخر باشد، غیر از اصل محکوم باشه، یا اگر یک اصل باشد، یک اصل را بخواهید به لحاظ شمولش نسبت به یک جا مقدم بکنید بر شمولش از حیث دیگر، باید موردن مختلف باشه، در دو فرد باید اتفاق بیفته، دو مورد باید براش پیدا کنی، و در محل بس که شما میخواهید این قاعده واحده را به لحاظ شک در رکوع مقدم بکنید بر این قاعده به لحاظ شک در صحت صلات، دو تا فرد ندارید، فرد واحده، مورد واحده، بل اعتبارین این شمول و عدم شمول درست شده. اون فرمایش نهایی مرحوم نائینی این بود. عرض شده بود خب این فرمایش در صورتی مشکل ایجاد میکنه که ما در محل بس دو تا فرد از شک نداشته باشیم، ولی اگه دو تا فرد از شک داشته باشیم، خود شما هم اعتراف کردید به این که قاعده واحده و اصل واحده به لحاظ شمولش نسبت به یک فرد حاکم و مقدم باشد بر همون قاعده به لحاظ شمولش در فرد آخر، کما هو الحال در مثال معروف اصل سببی و مسببی که استصحاب جاری در طهارت الماء مقدم هست بر استصحاب نجاست در صوب. خب اونی که تمام، پس تمام بحث و حل ورود اشکال و حل اشکال به این بنده که ما دو تا فرد اینجا داریم یا دو تا فرد نداریم، یک فرد به یک مورد داریم، بل اعتبارن به دو حیثیت بل جهتن مثلا از شمول قاعده بحث میکنه. خب مطلب که به اینجا رسید برمیگردن مثل مرموهای خویی، خب جواب میده که ممکن اینجور جواب داده بشه که اینجا هم ما دو تا فرد برای قاعده داریم، این قاعده را ولو قاعده واحده باشه دو تا فرد برای شما معرفی میکنیم، چون اینجا بلویدان به این مورد که نگاه بکنیم دو تا شک برای ما وجود داره، هم نسبت به تحقق رکوع شک داره در حالی که در سجده هست نمیداند که رکوع رو انجام داده یا انجام نداده، این یک فرد از شک تعلق گرفته است به وجود رکوع در این مورد. فرد دیگه شک هم اینه که نسبت به نماز حساب بشه، در نماز به ما هو المجموع نمیداند که صحیح واقع شده تا ملعیدهای و شرائط واقع شده یا نشده، نسبت به خود صلات که مقید و مرکب از اجزا و شرایط هست نسبت به او هم شک، یک مصداق از شک وجود داره. خب اینطور نیست که ما نحنفی از موارد وحدت مورد، وحدت فرد و فقط تعدد اعتبارین باشه، نه دو تا فرد وجود داره، دو تا فرد که درست شد دیگه همون قضیه و داستان تقدم اصل سببی در یک مورد، اصل سببی واحد بر اصل مسببی مسانخ با خودش در مورد دیگه همون داستان اینجا پیاده میشه. این روی حساب این در نهایت فرمایش مرحوم نائینی این اشکال جواب داده میشه، جوابش هم به حکومت هست و میشه در مجموع در جواب از فرمایش مرحوم نائینی بعد اینطور توجیه کنیم عدم تنافی و عدم تدافع در قاعده واحده را، به اینکه اینجور گفته بشه در اینجا که مرحوم نائینی فرموده که این قاعده واحده دو مضمون در حقیقت براش درست شده، یکی این که بعد از شک در موارد شک در وجود بعد موضی محل اعتنا نکن، یکی این که تا وقتی که فارغ نشدی اعتنایی به شک بکن، این دو مضمون درست شده. خب ادعای مرحوم نائینی اینه و بر این اساس تدافع را تقریب فرموده، توضیح فرموده. و اونی که در مقام جواب به صورت جوابی که جوانب مسئله را حساب کرده باشه اینطور گفته میشه در اینجا یا ما به لحاظ اون مضمون دوم که اگر شما فارغ از عمل نشدید به شک اعتنا بکنید یا این را ما ملتزم به این هستیم که قاعده فراغ همونطور که منطوق دارد که بعد از فراغ لا یعتنابه قبل از فراغ یعتنابه مفهوم هم داره، مفهومش اینه که قبل از فراغ یعتنابه، یا قائل به ثبوت مفهوم برای قاعده فراغ هستیم که از همون تعبیر قبل از فراغ و ترکیب بر فراغ مثلا استفاده بشه که لولا الفراغ قبل از فراغ یعتنابه، یا میگیم که این قاعده یا مفهوم داره یا مفهوم برای او قائل نیستیم، میگیم لزوم اعاده قبل از فراغ به خاطر قاعده خاص نیست بلکه از باب همون مقتضای قاعده اشتغاله، نه اینکه یه قاعده ای داشته باشیم قاعده مجهوله که بعد از قبل از فراغ شما اعتنا به شک بکنید، یا ما برای قاعده فراغ اون قسمت مضمون قاعده فراغ یا مفهوم قائل هستیم یا مفهوم قائل نیستیم. اگر مفهوم قائل شدیم برای بعد قاعده فراغ و گفتیم یه قاعده ای داریم که قبل از فراغ از شی اگر شک کردید به این شک اعتنا بکنید، اگر مفهوم قائل شدیم خب اینجا جوابی که از اشکال تدافع که ذکر شده در کلام مرحوم نائینی جوابی از اشکال تدافع اینه که مندوق قاعده تجاوز که میگوید بعد از تجاوز شما شک کردید لا یعتنابه، منطوق قاعده تجاوز بر مفهوم قاعده فراق مقدم میشه و حاکم میشه. چرا؟ به جهت این با همون تقریبی که گفته شد که دو تا فرق از شک وجود داره و جریان قاعده تجاوز حالا یا این حصه از اون قاعده واحده که مضمون تجاوز قاعده تجاوز را داره، این مقدم میشه بر جریانش به لحاظ شک دوم.
ما در اصل سعدی و مسببین سعدیت شرعیه دیدیم که اصل سعدی رو مقدم کرده بر اصل مسببین. اونجا چه رابطه سببیتی بین این دو شک وجود داره که ما قاعده تجاوز رو مقدم بکنیم؟
دیگه فرض اینه، یعنی این شک در صحت کل و اینا تقدم، یعنی حکم شارع به تحقق جز و تحقق شرط در حقیقت موضوع رو برای اون درست میکنه دیگه. یعنی نه تعبد این نه تعبد در تقدم اصل سببی بر مسببی، اونجا خودش بحث مستقلی داره. نکته تقدم اصل سببی بر مسببی چیه؟ اونجا گفتش یه وجه اینه که موضوع او را مرتفع میکنه. اگه کسی به این موضوع را او را مرتفع کرد به این وجه بخواد ملتزم بشه، باید بگه که در مثال آبی که شک در طهارت و نجاست او داریم به صوب نجس را با او شستیم، باید بگه اگر در ناحیه آب استصحاب جاری بشه، این استصحاب در ناحیه آب موضوع استصحاب نجاست در صوب را رفع میکنه. ولی اگر قاعده طهارت در آب جاری شد دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه دیگه. اگر نکته تقدیم اصل سببی مسببی رفع موضوع باشه، حکومت اصطلاحی باشه، باید بگه که فقط در جایی که اون اصل در ناحیه آب جا استصحاب هست مقدم بر اینه. و حال این که به حسب اونچه که ادعا و فتوای مشهور هست، اون قاعده‌ای که در مورد طهارت آب جاری می شود ولو اون قاعده طهاره باشه نه استصحاب، قاعده طهارت در مورد آب با مقدم بر استصحاب نجاست در اونه. اینا چجور توجیه میشه؟ چجور قابل توجیه از نظر فتوا و قول؟ همه اینجور قائلن. روی این حساب حکومت اصل سببی بر مسببی را مقید نمی کنن به اینکه اصل در ناحیه سبب فی نفسه در رتبه اصل در ناحیه مسبب باشه یا اقوای از او باشه، بلکه حتی از اف هم باشه باز مقدم میکنه. این چه نکته ای داره؟ در اون بحث اصل مسببی عنوان شده که یکی از نکاتی که گفته شده اینه که بالاخره با توجه به کیفیت جریان این دو مان نگاه بکنیم، عرف بعد از این که در ناحیه موضوع در ناحیه اون سبب اصل را جاری دید مقتضی جریان برای اصل بود و تعبد در اون مورد اومد، با دیدن تعبد در او دیگه در وظیفهش نسبت به مسبب شک نداره. این نکتهش اینه، نه نکتهش فقط رفع موضوع و حکومت اصطلاحی این ها. اگر بله حکومت اصطلاحی در بعضی از مصادیق تقدم اصل سببی و مسببی هست، ولی فقط اون نیست، نکته عامی وجود داره که اون نکته عام این مواردی که سببیت شرعی هم نداشته باشه اون موارد شامل میشه به این نفع که باید جوری باشه که به ملاحظه جریانش در ناحیه سبب کن وظیفه را مخاطب نسبت به مسبب هم روشن میبینه. دیگه تردیدی در ناحیه مسبب عملا برای مخاطب پیدا نمیشه. اگه اینجور باشه این موارد هم قابل
در لواسم عقلی هم میاد که در لواسم عقلی هم میکنه که وقتی ما در مرسوم از شاری کردیم بسیاری از اوقات در لازمه شک نمی کنه.
نه دیگه اون گفته
باید مصبت می
نه اونجور نیست که در همه موارد اثبات لازم نمی کنه. اون وقتی که اصل تعبدی بود، مقدار تعبد رو خود اون گرفت، اگه هیچ ارتباط سببی با اون نداشته باشه، بعد ارتباط موضوعی با اون نداشته، ارتباط موضوع و حکم با اون نداشته باشه، مجرد تلازم باشه، اینطور نیست که وظیفه رو نسبت به ملزوم روشن ببینه. بالاخره مقدار اثبات، مقداری را که اصل در ناحیه ملزوم اثبات میکنه خود ملزومه، اما نسبت به لازمش تعبد نسبت به او را دلالت نداره تا وظیفه برای مخاطب روشن باشه. حالا اینجا این بالاخره رابطه موضوع و حکم بین این دوتا هست، ولی بین اجزا و شرایط از یک طرف و صحت کل و تمامیت کل رابطه موضوع و حکم هست. منتها در جایی که رابطه موضوع و حکم باشه، بعد نکته تقدم رفع موضوع اصطلاحی که حکومت اصطلاحی باشه، اون را احتیاج نداریم، بلکه ملاک اینه که در مجموع با دیدن تعبد در ناحیه سبب، عرف متحیر نسبت به مسبب نیست، وظیفه‌اش رو نسبت به مسبب هم تمام میدونه. حالا این بله به اینجا رسیده بود. اون بچه دیگه این بود، بچه یعنی اون میشه در جواب از تدافعی اشکال تدافعی مرحوم ناینی در مجموع اینجور جواب داد که یا ما در قاعده فرا به لحاظ حصه قاعده فرا در اون قاعده واحده یا مفهوم رو قائل هستیم یا مفهوم رو قائل نیستیم. اگه مفهوم رو قائل شدیم که انه خودش یه امر جعلی است که قبل از فرا لا یعتنابه، یه ببخشید قبل از فراغ یعتنابه، بعد الفراغ منطوق قاعده فراغ میشه بعد الفراغ لا یعتنابه، مفهوم او میشود قبل از فراغ لا یعتنابه. اگه خب به عنوان یه قاعده درست کردیم، شمول این قاعده به لحاظ شک در وجود رکوع مقدم هست بر شمولش نسبت به قبل از فراغ که اعتنای قبل از فراغ باشه، ولی اگه مفهوم رو قائل نشدیم، در اینجا اون چی که در این قسمت وجود داره فقط یه قاعده هست، تدافعی پیدا نمیشه، چون اون قاعده واحده فقط دلالت میکنه بر این که بعد از تجاوز محل باید به اون اعتنا بکنی، بعد از تجاوز محل نباید به شک اعتنا بکنی، اما اینکه قبل از فراغ اعتنا بکن، این اصلا از درون این قاعده در نمی آید دیگه، چون مفهوم نداره که. مفهوم اگه نداشته باشه دیگه تدافع منتفی میشه به انتفاع موضوع دیگه، یه طرف بیشتر دلالت نداره این قاعده نسبت به اینکه شک قبل از فراغ یعتنابه، این اصلا داخل این قاعده نیست. این اگر مفهوم نداشته باشه اینه، و اگر بله پس انبر اگر مفهوم داشته باشه که با حکومت حل میشه، اگر مفهوم نداشته باشه که تدافع منتفی هست موضوعا، میمونه یک حالت که بگیم مفهوم داره ولی حکومت رو قبول نکنیم، به همون نحوی که مرحوم بله به همون نحوی که مرحوم ناینی فرموده بود که حکومت اینجاها نمی آید، چون اینجا دوتا فرد ما نداریم. حکومت را اگر قبول نکنیم، یا بگیم که اینجا دوتا فرد داریم ولی اون نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی اینجا وجود نداره، این شک هم باز از راه دیگه قابل حله، و اون اینه که بگیم ولو قاعده فراغ مفهوم داره که قبل از فراغ یعتنابه، به لحاظ منطوق قاعده تجاوزم بعد تجاوز محل لا یعتنابه، این دوتا قاعده اینجوری داریم، ولی چون اون قسمتی که میگوید قبل از فراغ یعتنابه، این یه حکم اینجا داریم یه حکم عدم اعتنای بعد تجاوز داریم. خب قبلا گفته شده که مرحوم آقای حکیم در این موارد فرموده که این قسمتی که قبل از فراغ لا یعتنابه یا در قاعده تجاوز، این اعتنای به شک قبل مضی محل از باب لا اختزا هست. اگر اینجا به لحاظ دو تا قاعده داشته باشیم که یک قاعده حکم را در این مورد بیان میکنه از باب اختزا، یک قاعده حکم را برخلاف او بیان میکنه از باب عدم الاقتضا. خب در بله در درگیری در تنافی بین دلیل اقتضایی و دلیل لا اقتضایی، لا اقتضایی معارضه و مزاحمت با دلیل اقتضایی نداره. اون اگر اون فرمایش مرحوم آقای حکیم را در اون بحث در اون روایت مستطفال سرای در اون روایت قبول بکنیم، اینجا از این را میشه ولو حکومت شرایط حکومت وجود نداشته باشه، ولی چون این حصه بعد از تجاوز یا لا یعتنا به حکم اقتضایی هست، اون حصه قبل از فراق لا یعتنا به لا اقتضایی هست، اینجا عملا ما باید به همین قسمت حکم اقتضایی ملتزم بشیم. اگر اون حرف را از مرمای حکیم قبول کردیم، اینجا میتونه حلال در مسئله هم باشه. اگر کسی اونجا اشکال کرد گفت نه، اگر ما مفهوم رو قبول کردیم این دیگه حکم اقتضاییه، دلیل بل لا اقتضایی بودن نداریم، خب این مطلب اخیر دیگه پیاده نمیشه.
یعنی که دو معلول متناقض
یه خطاب داشته باشیم ولی یکی از دو بدارده باشه؟ نه متناقض نیست، به لحاظ دو تا فرد دو تا اینجوری شده دیگه، دو تا متناقض نیست. این به لحاظ دو تا در مطلب را این قاعده دو تا مطلب را داره، دلالت داره که به لحاظ مضمون اول برای فرد اول همون مضمون درست میشه، برای فرد دوم مضمون دوم درست میشه. دو تا هر کدوم از این یک فرد دارن، منتها در مجموع جمع بین اینها نمیشه، نه اینکه در یک مورد از یک حیث دو تا مطلب متنافی و متناقض را که بیان نمی کنه. اون اشکال تناقض به اون معنا اینجا وارد نمیشه. یعنی این مجهوله دیگه، این لزوم الاعتناء به شک قبل از فراق، این خودش به عنوان یه قاعده علاوه بر قاعده اشتغال زائد بر اقتضای قاعده اشتغال این رو هم شاره جل کرده. ولی اگه کسی بگه نه، این که امام اگر هم امام بفرماید در این عبارت که بعد از فراق لا یعتنی به شک و قبل از فراق یعتنی، به خاطر اینکه قبل از فراق اصلا جای قاعده اشتغاله، نه اینکه یک حکم تعبدی اضافه ای را بخواهد بیان بفرما، نه ارجای به همون قاعده اشتغال.
خب این میخوام استفاده کنیم از دلیل اثباتیمون که دلیل اثباتی بود که انما شک گذار کنتم پیش اینم تدرس، این اصلا منطوق اعتناب شک را تناقض مفهومش قاعده فراق میشه. یعنی دلیل اثباتی برعکس این حالت رو داره ثابت میکنه. دلیل اثباتی میگه قبل از فراق باید به شک اعتنا بکنه، مفهومش قاعده فراق استدلالیه.
نه اون قبلش نه قبل از اون این بود که این
دلیل تجاوز رو میگفت، دلیلش فراق رو میگفت، مفهوم نه منطوقه. منطوق همینه که اگر تجاوز نکردی باید اعتنا کنی.
نه ولی این قبلش چون یه منطوقه، این بنابراین این قاعده واحده رو میخواست بگه. اون قبلش هم که فرمود قاعده تجاوز بنا به نظر مرحوم شیخ، نه اینکه خود شک او خصوصیت داشت، از باب اینکه یک مساق از این قاعده واحده رو بیان میکنه دیگه. در حقیقت قبل از این عبارت، قبل از انما شک فرموده که در موارد بعد از مضی ولو کلمه بعد از مضی از جزء از محل مشکوک، از محل مشکوک اعتنا نکن. شک در جایی به او اعتنا می شود که از محل که از مشکوک نگذشته باشی. این چون در قبل ذکر شده، هم قبل هم بعد را به عنوان بنا به نظر مروشه باید به عنوان مضمون قاعده واحده در نظر بگیریم دیگه. خصوص قاعده تجاوز که نیست که، قبلش ولو موردن مورد قاعده تجاوزه، ولی مضمونن اون قاعده جامع را تطبیق میکنه بر این فرد و این موارد قاعده تجاوز. منطقه اون این اشکالی که بله بله نه این تصریح به این شده دیگه. حالا قبلا شده بود که این که ما حکم فرمایش مرحوم آقای حکیم که حکم اقتضایی هست، لا اقتضایی در این موارد، اونجا عرض شده بود، اشکال شده بود برای آقای حکیم که این خلاف ظاهر ادله، چون ظاهر ادله اینه که در تاکید به خود همین اعتنا داره که در جایی را که قبل از تجاوز باشه یا قبل از فراق باشه باید به او اعتنا بکنی. این میشه مفهومی تعبیر به مفهوم هم که میشه، یعنی یعنی اون چیزی که در عبارت به مفهوم خود به معنای عدم جریان قاعده فراغ، عدم الاعتناء، تعبد خاص که تعبد ترخیفی هست، عدم الاعتناء به شک، این به عنوان منطوق مفهوم او اعتناء به شک قبل از فراغ. حالا این رو بلو تصریح هم کرده باشه دیگه میشه از موارد تصریح به مفهوم استلام، ولی یعنی مفهوم مقصود از مفهوم نه اینکه در عبارت نیومده باشه، نسبت به او بالقیاس به او مفهومه، منتها ممکنه به این مفهوم هم تصریح شده باشه، بگه العالم ان کان عادلا یجب اکرامه و ان لم یکن عادلا، خب اینم بلو تصریح به مفهوم هم شده باشه، بالاخره بالقیاس به وجوب اکرام عالم عادل بالقیاس به او مفهوم حساب میشه. حالا اون عنوان و اصطلاح ملاک نیست، ولی این قسمت که انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، این مطلب درست کسی بگه در اینجا چون ترکیب بر اینه که شک قبل از تجاوز باید اعتناء به او بشه، نمیشه این را هم کرد بر حکم لا اختزایی، ظاهر در حکم اختزاییه، ولی بر اساس اونچه که در کلام مرموی حکیم قبلا اشاره شده بود این موارد را از باب حکم لا اختزایی گرفت. این وجه سوم تا اینجا تمام میشه. وجه چهارمی که مرحوم باز وجه ثبوتی هست و در کلام مرحوم نائینی اومده عبارت از اینه که بعد در حقیقت جمع بین مضمون قاعدته در قاعده واحده در مقام جر مستلزم استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معن هست و این بله ممکن نیست. چرا؟ به این بیان که ایشون فرموده که اگر این قاعده واحده هم مضمون قاعده تجاوز هم قاعده فراغ را دلالت بکنه، خب در قاعده تجاوز نسبت به محل جزء مشکوکه نه نسبت به خود مشکوک، تجاوز نسبت به محله، ولی در قسمت قاعده فراغ اگر گفته شده به این که بعد تجاوز از اون مشکوک شما شک کردید اعتراض نکن، اونجا تجاوز از نفس مشکوکه. خب اگر این قاعده واحده بخواهد هر دو را شامل بشه، من لازمش اینه که از کلمه تجاوز از شی اراده شده هم تجاوز از محل هم تجاوز از نفسش. خب شی لفظ واحد دلالت بکن که بگین مراد از این لفظ هم معنای حقیقی هست هم معنای انایی هست، این قابل التزام نیست. این وجه بله چهارمی است که در کلام مرحوم نائینی اومده. نسبت به این وجه یک اشکالی در خصوص این بحث مرحوم یک جوابی در خصوص این بحث مرحوم آقای خویی داده. اون جواب اینی که ما گفتیم که شک در صحت همه جا ناشی از شک در وجود جز یا وجود شرطه. خب بر این اساس در اگر ما مضمون قاعده فراغ را هم نگاه بکنیم، چون شک در صحت الکل ناشی از شک در تحقق جزئه، پس به لحاظ قاعده فراغ هم مراد از تجاوز عنه تجاوز از محل میشه دیگه، چون قاعده فراغ هم در حقیقت برمیگرده به قاعده تجاوز. بله به لحاظ حصه قاعده فراغ هم کلمه تجاوز عن شی به معنای تجاوز از محل شی میشه، از محل شی چون شک در جزء یا شرط، از محل شرط یا محل جزء. پس بین قاعده فراغ و تجاوز از این جهت تنافی وجود نداره، همونطور که به لحاظ حصه قاعده تجاوز کلمه تجاوز تجاوز از محل میشه، به لحاظ حصه قاعده فراغ هم تجاوز از شی تجاوز از محل میشه. خب اینجا تنافی نیست دیگه، تنافی در صورتی بود که یعنی جمع بین حقیقی و انایی در جایی بود که به لحاظ یک حصه تجاوز از محل باشه، به لحاظ حصه دیگر تجاوز عن شی باشه. اینجا نه، به لحاظ کل در حصته تجاوز عن محل شده دیگه، مشکلی از این جهت پیش نمیاد. این جوابی است که مرحوم آقای خویی در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم نائینی داره. ولی خب این جواب شبیه اون چیزی که در بعد وجود قبلی گفته شده، همین حرف اینجا میاد. مناقشه در این جواب اینه که این جواب در حقیقت مبتنی هست بر این که ما قاعده فراق را به قاعده تجاوز برگردونیم و قاعده در بین را فقط قاعده تجاوز بدونیم که در موارد شک در صحت هم جاری میشه، و این غیر از اون نیست که مرحوم نائینی میخواد به او اشکال بکنه. اونی که مرحوم نائینی میخواد به او اشکال بکنه کلام مرحوم شیخه. کلام مرحوم شیخ اینه که ما یه قاعده واحده جامع داریم. مرحوم نائینی به اون قاعده واحده جامع داره اشکال میکنه. شما اون چی که در جواب مرحوم نائینی دادید، این جواب حاصل این جواب اینه که ما قاعده واحده ای داریم که مضمونش قاعده تجاوزه و قاعده فراق در حقیقت مندک در قاعده تجاوزه. قاعده واحده قاعده تجاوزه. این مشکل مرحوم نائینی رو حل نمیکنه. مشکل چون مرحوم نائینی دارد اشکال به مرحوم شیخ میکنه که قاعده واحده ناظر به دوتا قاعده را مطرح کرده. حاصل جواب شما اینه که نه، ما قاعده واحده داریم که قاعده تجاوز موارد شک در صحت هم با قاعده تجاوز حل میشه، چون شک در صحت همه جا به شک در جز برمی. این یه اشکال. اشکال دیگه معمولی است که دیروز گفته شده که اگه ما بگیم که قاعده واحده قاعده تجاوز هست و با تعبیراتی که در قاعده تجاوز اخذ شده ما میتوانیم موارد قاعده فراق را درست بکنیم، این اخص از مدعا میشه. چون مواردی ما پیدا میکنیم که شک در اونجا شک در صحت هست، ولی در این حال عنوان تجاوز نسبت به مجموع صادق نیست. مثل کجا؟ در جایی که شک در صحت عمل ناشی از شک در وجود جزء اخیر باشه، در جایی که اصلا نمیدونه سلام نماز رو گفته یا سلام نماز رو نگفته، حالا حتی اگر موالات هم فوت شده باشه یا منافی هم انجام شده باشه، خب اینجا اگر بخواهیم قاعده تجاوز را جاری بکنیم به لحاظ قاعده تجاوز باید مضی محل شده باشه دیگه. چون به لحاظ مضی محل حساب میکنه. شما فرمودید ما با اون قاعده واحده‌ای که روی مضی محل رفته مشکل رو حل میکنیم. اینجا در جایی را که سلام نماز را نگفته، در جایی که در خود سلام شک داره، مضی محل مشکوک اتفاق نیفتاده. خب چون جزء اخیر محل نداره، که جزء اخیر که سلام باشه مشروط به این نیست که قبل از منافی انجام بشه یا قبل از فوت موالات انجام بشه. این شرط این نیست. چون شرط این نیست، مضی محل اتفاق نمیفته. شما خواستید بفرمایید ما با این قاعده‌ای که رفته از روی تجاوز از محل به مضی محل تمام مواردی که قاعده فراق احتیاج به تصحیح عمل داشت اون موارد را درست میکنیم. اینجا را نمیشه درست کرد دیگه. همون اشکال اینکه عنوان مضی محل همه جا صادق نیست، در موارد شک در صحت همه جا عنوان مضی محل صادق نیست. این یه جواب. این جواب جوابی که مرحوم آقای خویی در اینجا داده. یه جواب دیگه‌ای که میشود از این اشکال مرحوم نائینی که فرموده مستلزم جمع قاعده واحده متضمن کلتل قاعدتین، مستلزم جمع بین استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی میشه، از این از اصل این اشکال یه جواب دیگه میشه داد که این جواب را اعلام از جمله خود مرحوم آقای خویی در بحث حدیث رفع اونجا اون جواب را دادن. اون جوابی که اونجا داده شده برای در مقام هم میشود از اون جواب استفاده کرد. اشکال در باب حدیث رفع اشکال این بود که ما در مورد بله ما در فقره ما لا یعلمون نمیتوانیم بگیم اینجا اونی که مرفوع هست حکمه، مراد از موصول در ما لا یعلمون، مراد از موصول در ما لا یعلمون حکم نمیتونه باشه. چرا؟ چون در بقیه فقرات مراد اون فقرات دیگر اونی که مرفوع هست فعل هست، مثلا نسیان، مستور رو علی، مستک رو علی، اونا عنوان برای فعل هستن. اونی که مورد استرار قرار میگیره فعله، اونی که مورد اکراه قرار میگیره فعله، یا خطا و نسیان مثلا در فعله. در بقیه فقرات چون فعل اراده شده و رفع نسبت به فعل، رفع مجازی باید باشه، رفع حقیقی که نیست که، چون فعل که فعل مستر و علی، فعل مکراه علی که خارجن که وجود دارد، حقیقتا وجود داره، رفع نسبت به او رفع مجازی میشه. اگر در فقره ما لا یعلمون هم مقصود از ما لا یعلمون فعل باشه که اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا بکنه، کیفیت رفع در اینجا با رفع در بقیه فقرات یکسان میشه، همه اینا میشه رفع مجازی. ولی اگر در فقره ما لا یعلمون ما بگیم مرفوع حکمه، خب خود شارع بخواد حکم مربوط به خودش را رفع بکنه، این رفع میشه رفع حقیقی. خب در حدیث تسعه، رفع تسعه، امام علیه السلام از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که نقل کردن که رفع عن امتی تسعه، دارن که رفع نسبت به تسعه به یک نحوه، یا مجازیه یا حقیقی. این نمی شود مگر اینکه در فقره ما لا یعلمون هم مقصود از موصول فعل باشه، و الا یستلزم استعمال رفع در هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی. اون اشکال اونجا اینجور اشکال، از اون در اون اشکال جواب دادن که نه، درسته که نسبت به فقرات دیگر فعل رفع شده و اشاره به موضوع داره و رفع هم نسبت به اونها رفع حقیقی نیست، اسناد رفع به اونها حقیقی نیست، اسناد رفع به اونها مجازیه، ولی و اگر در کنار اونها یه عنوان شما قرار بدید که رفع در او رفع حقیقی باشه، چون این در این کلام رفع به لحاظ مجموع استعمال شده، مجموع مشتمل بر حقیقی و مجازی هست، در حقیقت به لحاظ مجموع میشه اسناد مجازی. مثال زدن گفتن که مثلا جریان، اسناد جریان به ما اسناد حقیقی هست، اسناد جریان به میزاب اسناد مجازی هست، میزاب که جاری نمیشه. ولی اگه این دو را در یک کلام جمع کردن، گفتن که ما و میزاب جاری هستن، جریان رو به هر دو نسبت دادن، خب اینجا یعنی این تعبیر در اسناد واحد، اسناد به مجموع مرکب از ما من هو الله و من ما هو الله و غیر ما هو الله باشه، این اسناد میشه اسناد مجازی. اسناد به تسعه اسناد مجازی هست، چون تسعه مشتمل و مشتمل هست بر مواردی که قابل اسناد حقیقی است و قابل اسناد مجازی. خب به همون صورت اینجا هم همینه، همون جوابی که در حدیث رفع گفته میشه در کلمه تجاوز عن هم همینطور گفته میشه که تجاوز عن به لحاظ موارد قاعده تجاوز اسنادش اسناد مجازی هست، چون اسناد از شی حقیقتا نیست، اسناد از محل شی هست. به لحاظ مورد قاعده فراغ اسنادش میشه اسناد مجاز، اسناد حقیقی. حالا اگه این دوتا را در یک عبارت جمع کردن میشه مثال الما و المیزاب جاریان، که اسناد به مجموع مرکب از این دو میشه اسناد مجازی. یک قسمتش که مجازی بود، مجموع به ماهو مجموع هم طبعا میشه اسناد مجازی. این همونی که برای رفع اشکال در حدیث رفع گفته شده به عینه ای در مقام هم پیاده میشه. کجا؟
مالای علمون مستور روزه، دو تا لمس دو تا دو بار ما تکرار شده.
نه اونجا نه نه اونجا اگه در خودش مستقلن تمام شده باشه که اون اصلا اشکال نمیاد، ولی گفتن که اونجا هست، اینه که ولو در اونجا دوتا تکرار شده، ولی این چند تا این نه تا تفصیل تسعه هست در رفع عن تسعه ذکر شده. آخه اون تسعه رو چیکار میکنی؟ تسعه مراد از تسعه به صورت تفصیلی منطبق میشه بر اینها. این تسعه یکی از اینها مستور رو هست، یکی از اینها مالا یعلمونه. این تسعه اگر در قسمت مالا یعلمون هم فعل باشه، اسناد به همه مصادیق تسعه به لحاظ مجموع میشه مجازی، ولی اگر تسعه به لحاظ انطباقش بر هشتای دیگر مجازی بشه، به لحاظ مصداق مالا یعلمون حریری باشه، این میشه که در اسناد رفع به تسعه اسناد هم اسناد حقیقی شده هم اسناد مجازی، چون به یک به لحاظ بعض هشت داشت شده مجازی، به لحاظ یکیش میشه حقیقی، میشه اسناد واحد در عبارت واحد، اسناد واحد اسناد مجازی. این اشکال در اونجا به این داره. حالا در محل بحث هم اون کلمه واحده هست دیگه، تجاوز در تجاوز عنشه و الا هر کسی بگه اون کلمه در بحث حدیث رفع عنوان تسعه را در نظر نگیره، از همون اول بره سراغ اون عناوین، اون دیگه نسبت به تک تک اونها نسبت به یکی از اینها حقیقی باشه نسبت به بقیه مجازی باشه که مشکل پیش نمیاره. مشکل از اینجا اون سیاق، نه سیاق غیر از اینه، اون اشکالی سیاق غیر از اینه که اسناد واحد مشتمل بر استعمال حقیقی و مجازی باشه. اون الان اینجا مقصود جواب دادن از اون اشکال خلاف وحدت سیاق نیست، جواب دادن از اون اشکالی که جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی، اون جوابی که اونجا دادن اینجا هم میاد.
اینجا اشکال الان توسعه دادن حل نکردن دیگه، الان اینجا خرابه اونجا خرابه.
نه اسناد به مجموع میشه اسناد مجازی دیگه، نه اسناد به مجموع که بعضی از این مجموع مثل
اسناد واحد
در اینجا دیگه، در این در این که میگن الما و المیزاب جاریان، این عبارت غلطه یا عبارت صحیحه؟ عبارت غلطه یا عبارت صحیح؟ به مجبی این دوتا به هم این عبارت صحیحه. خب اینجا ما بخوایم به تحلیل حساب بکنیم، نسبت به این به مجموع این دوتا نسبت داده شده. خب مجموع برای مجموع که نسبت به اگه مجاز مجاز در استعمال باشه که برای مجموع بعض نشده، اگه مجاز مجاز در تطبیق و اسناد باشه که بر هر دوتا که مصداق حقیقی اون نیستن، یکی از اینا مصداق حقیقی میشه دیگری مصداق مجازی. حالا که به مجموع المصداق نسبت داده شده طبعا میشه اسناد مجازی. خب تا اینجا این وجوه چهارگانه‌ای که مرحوم نائینی به عنوان اشکال ثبوتی بر کلام مرحوم شیخ وارد کرده بودن، این اشکالات مندفع شده. فقط یه اشکال اثباتی مونده که در اشکال اثباتی مرحوم نائینی فرموده که نمی‌شود ما مدلول روایات را قاعده واحده‌ای بگیریم که متضمن قاعدتینه، که به تعبیر مرحوم شیخ تعبد به وجود صحیح باشه. ما نمیتونیم روایات را برگردونیم به تعبد به وجود صحیح. چرا؟ چون ما به بعضی از روایات که نگاه بکنیم میبینیم ظاهر این عبارت تعبد به صحت هست، تعبد به تمامیت، نه تعبد به وجود صحیح. بله، این در این تعبیر که کل ما مزامن صلاته که و طهوره که فذکرته و تذکرن، بله فذکرته و تذکرن، این که در اینجا فرموده که این فهمزهی یا فهمزهی ولا اعاده علیک، ظاهر این تعبیرات تعبد به صحت نه تعبد به وجود صحیح. این دیگه اشکال اثباتی است که دیگه بله این اشکال اثباتی موکول میشه به اون در نهایت بعد این وجود که مطرح شده، آیا از نظر مقام اثبات اگر همه این وجود ثبوتاً ممکن بود، آیا از نظر مقام اثبات به لحاظ مقام اثبات ما میتونیم همه روایات را به یک مضمون برگردونیم که وجود صحیح باشه یا به مضمون قاعده تجاوز باشه، یا اینکه روایات مختلفن، عملاً ما چند دو طایفه روایت داریم، این موکولی به اونجا میشه. تا این قسمت بعد قول ثانی که قول مرحوم نائینی باشه، قول مرحوم شیخ باشه مطرح شده. قول دومی که در این بحث وحدت قاعده تن به تعدد هست، قول خود مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی بعد از این که اشکال به مرحوم شیخ کرده، فرموده که اون انصاف اینه که ما با ملاحظه به مجموعه روایات یک قاعده بیشتر نمیبینیم، دو تا قاعده نیست، ولی اون قاعده ای که به دست می آید از مجموعه روایات اینه که در حقیقت حاصل فرمایش مرحوم نائینی اینه که ما روایات رو که نگاه بکنیم دو صنف از روایات داریم. یک صنف از روایات که در مقام اعطای قاعده کلیه هستن، اون صنف از روایات مضمون اینها هم قاعده فراغه، چیزی غیر از قاعده فراغ نیست. اون روایات که در مقام اعطای قاعده کلیه باشن، مضمون اینها فقط قاعده فراغه، قاعده تجاوز از اینا به دست نمیاد. ولی در مقابل این صنف اول ما یه روایاتی داریم که صحیحه زراره به اسماعیل بن جابر باشه، تا این صحیحه زراره به اسماعیل بن جابر در حقیقت در مقام توسعه مضمون قاعده فراغ هستن. موضوع قاعده فراغ اینه که شک، اگر در صحت الکل شک کردید اعتنا نکنید، کل کاری به جز نداره. از روایت اسماعیل بن جابر و روایت زراره استفاده میشه که ولو مشکوک شما جزئه، ولی این جز در اعتبار شارع به منزله کل قرار داده شده، پس ما در روایات یک کبرایی استفاده میکنیم که روایات دسته اول دلالت میکنیم. کبرایی اینه که بعد از فراغ از کل در صحت کل شک کردید اعتنا نکنید. یه صغرا هم، یه تعبد من حیث صغرا استفاده میکنیم، و اونی که در خصوص باب صلات، نه در بقیه ابواب، در خصوص باب صلات اجزای صلات به منزله کل اعتبار شدن، تنزیل شدن منزله کل. پس اونچه که از مجموع روایات استفاده میشه قاعده واحده هست که مضمونن همون قاعده فراغه، ولی در کنار او یه تعبد در ناحیه صغرا به موضوع هم داریم. این حاصل فرمایش مرحوم نائینی است.